ماویه در این حال در وقت مردن سخت نگران وضع پسرش یزید بود و نصایحی به او کرد، گفت تو برای بیعت گرفتن با عبدالله ابن زبیر چجور رفتار کن، با عبدالله ابن عمر چجور رفتار کن، با حسین ابن علی چجور رفتار کن، مخصوصا با امام حسین دستور داد که زیاد با رفق و نرمی رفتار بکند. گفت او فرزند پیغمبر است، مکانت عظیمی در میان مسلمین دارد و بترس از این که با حسین ابن علی با خشونت رفتار بکنی. معاویه کاملا پیشبینی میکرد که اگر یزید با امام حسین با خشونت رفتار بکند و دست خودش را به خون امام حسین آلوده بکند، دیگر نخواهد توانست خلافت بکند و خلافت از خاندان ابو سفیان بیرون خواهد رفت. معاویه بسیار مرد زیرکی بود، پیشبینیهاش مانند پیشبینیهای هر مرد سیاسی دیگری غالبا خوب از آب در میامد، یعنی خوب میفهمید، خوب میتوانست پیشبینی بکند. برعکس یزید اولا جوان بود و بعد یه مردی بود که از اول در زی بزرگزادگی و اشرافزادگی و شاهزادگی بزرگ شده بود، با لهو و لعب انس فراوانی داشت، سیاست رو واقعا درک نمی کرد، غرور جوانی داشت، غرور ریاست داشت، غرور ثروت داشت، غرور شهوت داشت. کاری کرد که در درجه اول به زیان خاندان ابو سفیان تمام شد. کسی که در این قضیه بیش از همه باخت خاندان ابو سفیان بودن، چون خاندان ابو سفیان هدفی جز حکومت و سلطنت نداشتن و برای همیشه از خاندان اونها بیرون آمد. اونا هدف معنوی که نداشتن، حسین ابن علی کشته شد ولی به هدفهای معنوی خودش رسید، ولی خاندان ابو سفیان به هدفهای خودشون به هیچ شکل نرسیدن. حالا قراردم بحثی اینها نیست. بعد از این که معاویه در ماه رجب، در نیمه ماه رجب، تقریبا در نیمه ماه رجب سال 60 میمیرد، نامه‌ای می‌نویسد یزید به حاکم مدینه که از بنی امیه بود، در اون نامه اعلام میکند، موت معاویه را اعلام میکند و میگوید از مردم برای من بیعت بگیر. میدوند مدینه مرکز است و چشم همه جا به مدینه است. در نامه خصوصی اون دستور شدید خودش رو صادر میکند، میگوید حسین ابن علی رو بخواه و ازش بیعت بگیر و اگر بیعت نکرد سرش رو برای من بفرست. بنابراین یکی از چیزهایی که امام حسین علیه السلام با او مواجه بود تقاضای بیعت با یزید ابن معاویه این چنینی بود که گذشته از همه مفاسد دیگر، دو مفسده در وجود این آدم بود که حتی در معاویه وجود نداشت. یکی از اونها همین بود که بیعت با یزید تثبیت خلافت موروثی بود از طرف امام حسین، یعنی مسئله دیگه مسئله خلافت یک فرد نبود، مسئله خلافت موروثی بود. موضوع دوم که وضع را در این زمان از هر زمان دیگر متمایز می کرد این بود شخصیت خاص یزید بود. این مرد نه تنها یک مرد فاسق بود، یک مرد متظاهر و متجاهر به فسق بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه و بسیاری از خلفای آل عباس اینهای مردمان فاسقی بودن، مردمان فاجری بودن، ولی یه مطلب رو کاملا درک میکردن و اون این بود که میفهمیدن اگر بخواهن ملکشون باقی بماند، اگر بخواهند قدرتشون باقی بماند، در حدود زیادی مصالح اسلامی را باید رعایت بکنند، حفظ شؤون اسلامی را در حدودی باید بکنند. میدونستن که اگر اسلامی نباشد اونها هم نخواهند بود. اینو درک میکردند. میدونستن که میلیونها صدها میلیون جمعیت از نژادهای مختلف، عرب که جمعیتی نبود، مردم نژادهای مختلف چه در آسیا چه در افریقا، اینها که در زیر لوای حکومت واحد آمدند و حکومت شام یا بغداد، از شام یا بغداد که فرمان میدهد در اقصا بلاد آسیا و حتی قسمتی از افریقا و قسمتی از اروپا فرمان اینها را اطاعت می کنند، فقط به دلیل این است که اینها مسلمانند، به قرآن اعتقاد دارند و خلیفه را به هر حال یک خلیفه اسلامی می دونند. به الله اولین روزی که احساس بکنن که این خلیفه خودش بر ضد اسلام است، اعلام استقلال میکنن. چه موجبی دارد که مثلا مردم خراسان، مردم ایران، مردم شام و سوریه، مردم قسمتی از افریقا بیان از حاکم بغداد یا از حاکم شام اطاعت کنن؟ دلیلی نداشت. ولهذا خلفایی که عاقل بودن، سیاستمدار بودن، فهمیده بودن، این رو می فهمیدن که مجبورن در حدود زیادی مصالح اسلام را رعایت کنند. ولی یزید ابن معاویه این شعور را هم نداشت. اصلا یه آدم متحتکی بود، یک آدم حتاکی بود، یه آدمی بود که خوشش می آمد به مردم بی‌اعتنایی بکند، خوشش می آمد به اسلام بی‌اعتنایی بکند، خوشش می آمد که حدود اسلامی را بشکند. معاویه هم شاید مشروب می خورد. این که شاید میگم از نظر تاریخی، چون الان یادم نمیاد، شاید کسانی که در تاریخ مطالعه بکنن موارد قطعی پیدا بکنن، ولی هرگز تاریخ نشون نمیدهد که معاویه در یک مجلس علنی شراب خورده باشد یا در حالتی که مست باشد وارد مجلس شده باشد. ولی این مرد علنا شراب میخورد، در مجلس رسمی شراب میخورد، مست و لایعقل میشد، بعد شروع میکرد به یاوه‌سرایی کردن. تمام مورخین معتبر نوشتن که این مرد میمون باز بود، یوز باز بود و یه میمونی داشت که بهش کنیه اباقیس داده بود. خیلی هم دوست می‌داشت این میمون را، چون مادرش زن بادیه نشین بود، خودش هم در بادیه بزرگ شده بود، اخلاق بادیه نشینی هم داشت، با سگ و یوز و میمون و اینجور چیزا هم یه اونس علاقه بالخصوصی داشت. مسعودی در مروج الذهب می نویسد که این میمون را لباسهای حریر و دیبا می پوشانید و می آورد در پهلو دست خودش بالاتر از همه رجال کشوری و لشکری و خودش می آمد می نشوند. این است که امام حسین فرمود و علی الاسلام سلام، قد بلیت الامت و براعن مثل یزید. یعنی بابا یه تفاوتی هست، تفاوتی است میان این و همه. از وجود این شخص تبلیغ علیه اسلام بود، وجود این شخص. از امام حسین برای چنین شخصی بیعت میخوام، امام حسین ممتنع از بیعت است و میگوید به هیچ وجه من بیعت نمی کنم. اونها هم به هیچ وجه از این بیعت خواستن صرف نظر نمی کنند. این یه مسئله است، این یه عامل است، این یک جریان است. از اون طرف تقاضای بیعت، تقاضای شدید که ما نمیگذاریم مثل تو شخصیتی بیعت نکرده. آدمی که بیعت نمی کند یعنی من در مقابل این حکومت تعهدی ندارم، من این حکومت رو به رسمیت نمی شناسم، مقرراتش قبول ندارم، من معترضم. به هیچ وجه حاضر نبودن امام حسین بیعت نکند و آزاد آزاد در میان مردم راه برود. این بیعت کردن دو خطری برای رژیم و حکومت خودشون می دانستن و خوبم تشخیص داده بودن و همین جور هم بود. بیعت نکردن امام یعنی معترض بودن، اعتراض داشتن، قبول نداشتن، اطاعت او را لازم نشمردن، بلکه مخالفت او را واجب دانستن. اونها می گفتن باید بیعت بکنی، امام می گفت بیعت نمی کنن. حالا در مقابل این تقاضا، در مقابل این عامل بیعت خواستن، در اینجا امام چه وظیفه ای دارد؟ فقط یه وظیفه منفی، بیش از یک وظیفه منفی دیگه چیز دیگری ندارد. بیعت نمی کنن، حرف دیگری نیست، منفی. بیعت می کنی؟ خیر، بیعت نمی کنم. می کشیم تو را اگه بیعت نکنی. من حاضرم کشته بشم ولی بیعت نکنم. در اینجا فقط جواب امام یک نه، نه، نمی کنم، نمی کنم. حاکم مدینه امام رو خواست. یکی از بنی امیه از خود او، ولی باید گفت اگر که بنی امیه تقریبا همشون عناصر ناپاکی هستن، ولی این تا یه اندازه ای باز با بعضی دیگه شون فرق داشت. فرستاد دنبال امام. اتفاقا امام اون وقت در مسجد مدینه بودن، در مسجد پیغمبر. عبدالله ابن زبیر هم در پهلوی امام بود. یه وقت مأمور حاکم آمد، هر دو نفر دعوت کرد، گفت حاکم شما رو میخواد، صحبتی داره با شما. گفتن تو برو ما بعد بیاییم. عبدالله ابن زبیر گفت چی حدث میزنید در این وقت این ما را خواسته؟ امام فرمود اظن ان طاغیتهم قد هلک، یعنی فکر میکنم که فرعون اینها تلف شده و این ما را برای بیعت میخواد. عبدالله ابن زبیر گفت خوب حدث زدید، منم همینجور فکر میکنم. شما چی میکنید؟ امام فرمود من میروم. تو چی میکنی؟ حالا من بعد ببینم. البته عبدالله ابن زبیر شبانه فرار کرد، رفت در مکه و در اونجا متحسن شد و از بیراه هم فرار کرد و رفت. امام علیه السلام رفت، عده‌ای از بنی هاشم، جوانان بنی هاشم را هم با خودش برد، ولی گفت شما بیرون در بیستید، اگر فریاد من بلند شد شما بریزید تو، ولی تا فریاد من بلند نشده شما نیید تو. مروان حکم، اون اموی پلید معروف که یه وقتی هم خودش حاکم مدینه بود، مدت زیادی این مرد حاکم مدینه بوده است که بسیار هم در مدینه اتفاقا آبادی کرده است. چشمه الان در مدینه است که هنوز هم آبش جاری است، این چشمه را این مروان حکم جاری کرده است. اینم بود اونجا. امام آمد اون نامه را به اطلاع امام رسوند. اون نامه مخفیانه را نه، نامه علنی را. بسیار خوب، حالا چی میخواید؟ شروع کرد به اصطلاح با زبان چرب صحبت کردن. مردم با یزید بیعت کردن، معاویه نظرش چنین بوده است، مصلحت اسلامی چنین ایجاب میکند، فلان 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 فلان. خواهش میکنم که شما هم بیعت بفرمایید، مصلحت چنین است، مصلحت اسلام اینطور است، هر جوری که شما امر بکنید اطاعت خواهد شد، هر نقصی که امروز وجود دارد این نقص ها مرتفع خواهد شد. امام فرمود که شما از من بیعت برای چی میخواهید؟ برای مردم میخواهید؟ یعنی شما برای خدا که نمیخواهید که؟ شما که از این جهت که آیا خلافت شرعی است یا غیر شرعی من بیعت کنم که شرعی باشه، برای این که نیست. شما از من بیعت میخواهید که مردم دیگر بیعت کنن. خب بله. فرمود پس بیعت من در اینجا چه فایده داره با حال شما؟ در این اتاق خلوت که ما سه نفر بیشتر نیست. حاکم گفت راست میگه، راست میگه. خب پس باشه. بعد من فرمود من حالا فعلا میروم، باید بروم. بسیار خوب، بفرمایید تشریف ببرید. مروان حکم گفت چی میگی بفرمایید بروید؟ این اگه از اینجا برود معنی حرفش اینه من از بیعت نمی کنم. این اگه از اینجا برود بیعت خواهد کرد. فرمان خلیفه رو اجرا کن. تا این جمله رو گفت امام گریبان مروان گره بالا برد، محکم کوبید به زمین. فرمود تو کوچکتر هستی از این حرف ها. امام رفت بیرون و سه شب هم بعد از اون امام در مدینه موند. سه شبها میرفت سر قبر پیغمبر اکرم و در اونجا دعا میکرد و همش میگفت خدایا اون راه رو در جلو من بگذار که رضای تو در او. در همین جا که نقل کردم در شب سوم بود، رفت روی قبر پیغمبر اکرم. اینجا که الان مدفن مقدس پیغمبر اکرم هست خانه پیغمبر بوده است، حجره عایشه بوده، از حجره های پیغمبر حجره عایشه بود و پیغمبر اکرم رو که در این اتاق دفن کردن در قسمت جنوبی این اتاق دفن کردن، به طوری که فاصله صورت مبارک پیغمبر اکرم تا دیوار اون طوری که گفتن در حدود یک وجب بیشتر نبود و ابوبکر را پشت سر پیغمبر دفن کردن، ولی به این طور که سر ابوبکر مهادی شانه های پیغمبر از پشت سر شد. درباره عمر اختلاف است. بعضی گفتن او را پشت سر ابوبکر دفن کردن که سر عمر مهادی شانه ابوبکر بود، ولی بعضی دیگر که ادلشون قوی تر است گفتن که عمر را در پایین پای پیغمبر اکرم دفن کردن. عایشه بعد از قضیه وسط این خانه دیوار کشید، قسمت جنوبی شد مدفن پیغمبر اکرم و خودش در قسمت شمالی این خانه زندگی میکرد و برای اتاق اون قسمت مدفن پیغمبر در به خصوص باز کرده بودن که مردم می رفتن به زیارت قبر پیغمبر اکرم. و در این وقت عایشه هم از دنیا رفته بود، مرده بود. عایشه این نبود دیگه. من نمی دونم در این وقت آیا اون دیوار رو برداشته بودن یا برنداشته بودن. و به هر حال این حجره شریفهی که الان مدفن پیغمبر اکرم است از همون زمان مخصوص زیارت پیغمبر اکرم بود و در باز بود و بستنه بود. امام حسین یک شب می رود اونجا سر قبر پیغمبر اکرم دعا می کند و می گرید زیارت و همونجا خوابش می برد و در عالم رؤیا پیغمبر اکرم رو می بیند. خوابی می بیند که برای او حکم الهام رو داشت و حکم یک وحی را تقریبا داشت. فرداش از مدینه بیرون آمد، ولی از همون شاهراه به طرف مکه رفت، نه از بیراه. حالا فردای شب را الان من در نظر ندارم، یقین ندارم کدام بود. بعضی از همراهان عرض کردن ابن رسول الله لو تنکبت طریق الاعلام، یعنی بهتر این است که شما از جاده نروید، از شاهراه نروید، از یک بیراه بروید، چون اگر از شاهراه بروید ممکن است که مأمورین حکومت بیان و شما را برگردانند، مزاحمت کنند، زد و خوردی ایجاد بشود. پس یه روح شجاع، یک روح قوی هرگز حاضر نیست اونجور کار بکنه. فرمود من دوست ندارم مثل این، حالا تعبیر مال من است، مثل قاچاقچی ها، مثل دزده ها، مثل این یاغی ها از بیراه فرار کنم بروم، شکل یک آدم فراری رو به خودم بگیرم. نه، این کار نمی کنم. من از همین شاهراه می روم، هر چه خدا بخواد همون خواهد شد. به هر حال مسئله اول و عامل اول در حادثه حسینی که هیچ شکی درش نمی شود کرد، مسئله بیعت هست. بیعت برای یزید به نفس قطعی تاریخ، اونها از امام حسین بیعت می خواستن. ظاهرا در همون نامه یزید می نویسد، در نامه خصوصیش، خود الحسین بالبیعت اخذن شدیدا، حسین رو بگیر برای بیعت، محکم بگیر، ولش نکن، تا بیعت نکرده راهش نکن. امام حسین هم شدید در مقابل این تقاضا ایستاد و به هیچ وجه حاضر نبود با یزید بیعت بکند. جوابش نفی بود و نه. حتی تا اون آخرین روزهای عمر امام حسین که در کربلا بود و عمر سعد آمد و اون مذاکرات رو کرد با امام، و بعد او میخواست یه شکلی امام رو وادار بکند که به اصطلاح با یزید صلح بکند، که البته صلح هم جز بیعت چیز دیگری اینها نمیخواستن، باز امام حاضر نشد. و از سخنانی که امام در روز عاشورا فرموده است باز نشون میدهد همون حرف روز اول را.
tebyan.net گنجینه صوتی